دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه هشتم خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 29 ماه می سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تخلفات صورت گرفته در انتخابات را مهندسی شده توصیف کرد و تصریح کرد اگر این تخلفات رسیدگی نشود، اعتماد مردم به گفته وی آسیب می‌بیند. به گزارش خبر آنلاین، آقای رئیسی که در مشهد سخن می‌گفت، اظهار داشت مسئولان برای انتخابات کم گذاشتند. مردم برای اینکه بخواهند به رقیب کاندیدای دولت رأی دهند، ساعت‌ها پشت در منتظر ماندند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی هنوز نظر نهایی خود در مورد انتخابات را اعلام نکرده است. در همین ارتباط، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا سه‌شنبه 9 خرداد در مورد انتخابات 29 اردیبهشت اعلام نظر نهایی می‌کند. به گزارش ایسنا، آقای کدخدایی که پس از جلسه عصر یکشنبه این شورا سخن می‌گفت، تصریح کرد که موضوع انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث شورا بوده و تا روز سه‌شنبه باقی گزارش‌های مورد بحث قرار می‌گیرد تا نظر نهایی اعلام شود. صاحب عریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس در شهر بیت المقدس را محکوم کرد. این مقام ارشد فلسطینی برگزاری این جلسه دولت اسرائیل را اقدامی تحریک کننده توصیف کرد که به گفته وی پیامی روشن برای مردم فلسطین در بر داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کابینه اسرائیل روز یکشنبه به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جلسه ویژه خود را در تونل‌های زیرزمینی در نزدیکی مسجد الاقصی برگزار کرد. این جلسه ویژه در سالگرد اشغال شهر بیت المقدس اورشلیم برگزار شد که در جریان جنگ 1967 به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. اسرائیل تمام شهر بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند. فلسطینی‌ها هم بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود قلمداد می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معاهده تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از این اتحادیه و دیگر چالش‌های پیش رو همبستگی بیشتری داشته باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل روز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت که اجلاس گروه 7 در ایتالیا در حکم بیدار باشی برای اتحادیه اروپا بود. اجلاس گروه 7 که شنبه در سیسیل ایتالیا به پایان رسید، با عدم تصمیم گیری آمریکا در مورد متحد ماندن به معاهده پاریس، نتوانست به موضعی واحد درباره تغییرات آب و هوایی دست یابد.
مرداد میردامادی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. حمله تند رهبر جمهوری اسلامی به حاکمین سعودی.
همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاب شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن ذبحشون میکنن.
تجزیه و تحلیل واکنش آیت الله خامنه ای از نگاه کارشناسان.
به نظر میاد که مشمول نوعی نگاه خاصی که آقای خامنه‌ای در تمام این سالها دنبال کرده. خودش هم خب گهگاه گفته که من انقلابی‌ام، دیپلمات نیستم.
هر آنچه که موضوع انتقاد آیت الله خامنه ای است یا مشابه اون در ایران انجام میشه یا حتی بدترش.
سند 2030 یونسکو بدون اشکال، گرچه بررسی محتوایش با شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی.
تو اونچه که آقای لاریجانی میگه اینه که در شکل دولت کارشو انجام داده و مجلس و یا شورای انقلاب فرنگی باید وارد موضوع محتوای این سند بشن.
تداوم ممنوعیت محمد رضا شجریان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
شجریان که استاد موسیقی ایران هست این رو میخواند و مواضعی هم گرفته در کنار مردم ایستاده، این مناقشه سیاسی دارد.
گسترش اعتیاد در میان خردسالان مناطق حاشیه نشین به گفته یک مسئول ارشد سازمان بهزیستی.
در همه جای دنیا و از جمله در ایران مسئله گسترش حاشیه نشینی به گسترش اعتیاد منجر میشه.
نخل طلایی فستیوال کن در مربع سوئد. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن از برندگان 70مین فستیوال بین المللی فیلم کن میگوید. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی طی حمله شدید حاکمین سعودی را سفیه توصیف کرده است. آیت الله علی خامنه ای روز شنبه به مناسبت شروع ماه رمضان از مشکلات دنیای امروز گفت و امور بعضی از جوامع اکثرا مسلمان مثل عربستان سعودی را در دست به گفته وی افراد نالایق ذکر کرد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 6 خرداد به مناسبت آغاز ماه رمضان به نحو بی سابقه ای به رهبران کشورهای عرب حمله کرد و با پست و نالایق خواندن رهبران عربستان سعودی گفت آنها فکر می کنند با دادن پول و کمک کردن می توانند صمیمیت به باور وی دشمنان اسلام را جلب کنند.
در دنیای اسلام یه عده انسانهای بی ارزش، نالایق و پس سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولتایی که مشاهده میکنه، سعودی و امثال اینها.
حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین الملل در آلمان هم به رادیو فردا میگوید حملات بی سابقه رهبر جمهوری اسلامی دست کم تلاش های دولت روحانی برای دستیابی به آرامش در منطقه و در روابط با همسایگان را به گونه ای خنسا میکند.
اظهارات آقای خامنه‌ای میشه گفت که چیز اقتدار ساکن و تازه‌ای نیست، ادامه همون نوع نگاه و بحثایی که قبلا هم داشته. سخنرانی آقای خامنه‌ای تحت عنوان که رهبران عربستان به شجره خبیثه ملعونه مثلا منتسب کرد، یه همچین صفاتی بهشون داد. در همین سخنرانی هم عمدتاً صحبت از نالایق و پست و کلمات از این دست که کلاً در اصطلاح آداب دیپلماتیک و مناسبات میان کشورها کمتر رایجه این نوع سخن و حرف و الفاظ رو کار بردن و اینی که کل جوامع اسلامی رو دچار فساد بدونه، کل ایران و خود رهبری ایران رو از این صفات مبرا بدونه، همه اینها به نظر میاد که مشمول نوعی نگاه خاصی که آقای خامنه‌ای در تمام این سالها دنبال کرده. خودش هم خب گهگاه گفته که من انقلابیم، دیپلمات نیستم. و خب جالبش اینه که در همین سخنرانی هم به روحانی و مثلا دولت به طور غیر مستقیم میگه که شما هم باید اون شیوه من رو پیشه بکنید، صراحت داشته باشید. منظورش همینه که همین الفاظ و کلمات رو در مورد رهبران و دستگاه‌های رهبری کشورهای دیگه به کار ببرید و میگه این نیست که اگر اینها رو استفاده بکنید نتونید با جهان رابطه داشته باشید. و اینها همه کار رو زار میکنه برای دستگاه اجرایی کشور، دستگاه دیپلماسی کشور که بتونن اون سیاست تنش زدایی رو که میخوان دنبال بکنن و در منطقه به طرف ایجاد یک گفتمان مسالمت آمیز و تنش زدایی پیش برند و حتی شکاف بندازن بین کشورهای خلیج فارس.
آقای خامنه ای در سخنرانی خود با گمراه و ناامن خواندن اوضاع جهان بار دیگر اسلام مورد نظر خود را راه رستگاری بشریت خواند و گفت
همه جا جنگ، همه جا ناامنی، همه جا ترس، همه جا گمراهی، همه جا دوری دلها از یکدیگر، خانواده ها متلاشی، اختلاف طبقاتی، فاحش. به خاطر این است که سوالات زندگی درست جواب داده نشده. جوامع بشری امروز متاسفانه دچار یک چنین زلالت و گمراهی هستند. صراط مستقیم یعنی اون راهی که این آفتها، این مشکلات درش وجود نداره. این هدایت در قرآنه.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان گفته های آقای خامنه‌ای پیرامون اوضاع جهان و کشورهای عربی را نتیجه گرفتاری وی در هزار تویی از استانداردهای دوگانه ارزیابی می‌کند.
اگر بی‌طرفانه نگاه کنیم، هر آنچه که موضوع انتقاد آیت الله خامنه ای است یا مشابه اون در ایران انجام میشه یا حتی بدترش، از حصر خانگی شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین انتقاد میکنند. خب رهبران جنبش سبز 7 ساله که در حصر خانگی هستند، میگویند که عرب در جهان اسلام اختلاف ایجاد میکنند. به گفته دوست و دشمن، ایران بزرگترین عامل اختلاف در منطقه هست. ناراضی هستند که چرا حقوق اقلیت شیعیان در جهان اسلام نقض میشه، که البته نقض میشه، اما حقوق اهل تسنن در ایران به وضوح نقض میشه. شکایت میکنن که عرب پول نفت و ثروت ملی کشورشون رو در داخل کشورهاشون هزینه نمیکنن، در خارج هزینه میکنن. خب هزینه های ایران از حزب الله لبنان تا حماس، یمن، عراق، در شاخ آفریقا روشن هست. میگویند عرب به رأی مردم تمکین نمیکنن. حدود 2 دهه از جنبش دوم خرداد میگذره، اصلاح طلبان هنوز همونجا هستند که 20 سال پیش بودند. از فساد مالی در کشورهای حاشیه خلیج فارس میگویند که البته فاسد هست، اما خود مقامات ایرانی میگویند ایران دچار فساد ساختاری شده و قصه الهازا. من فکر میکنم این حرفهای متناقض، این خود را محور جهان پنداشتن، این چشم رو بستن بر روی واقعیات، به هر چیزی کمک میکنه جز حل مشکلات جدی ایران و جهان اسلام در شرایط فعلی.
آقای خامنه ای همچنین در مورد سوء استفاده از درآمدهای نفتی توسط دولت‌های کشورهای نفتخیز گفت:
این پولایی که اینا دارن دو توی حساب‌های بانکیشون متراکم شده و این ثروت های افسانه ای، اینا مال کیه؟ اینا از کجا آمده؟ اینا ارث پدری که نیست. اینا پول نفته، پول معادن زیرزمینی است، پول ثروت های ملی است. به جای اینکه صرف بهبود زندگی مردم بشه، میره تو حساب های اینها متراکم میشه، ازش استفاده شخصی و خصوصی میکنن.
حدود 2 سال است که مناسبات تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران متشنج شده است. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور عراق، سوریه و یمن متهم می‌کنند، اتهامی که هر دو طرف رد می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در سفر خود به عربستان روز 31 اردیبهشت در گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و در سخنرانی خود در نشست سران 40 کشور اسلامی در ریاض هنگام گشایش یک مرکز مبارزه با تروریسم، ایران را آموزش دهنده گروه‌های تروریستی و انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه توصیف کرد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. پیام های شما را می شنویم.
جناب آقای خامنه ای، شما که رهبر یک کشوری هستید، آیا جایز است که به رهبران کشورهای دیگر تو میکنید این همچنین توهین های زشت و ناپسندی؟
جمهوری اسلامی واقعا یه غده سرطانیه، فقط مردم رو دارن فریب میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
رئیس مجلس شورای اسلامی اصرار داشته سند 2030 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اشکال شکلی ندارد، گرچه بررسی محتوای آن را با شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته است. علی لاریجانی این مطلب را روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی که از جانب یک نماینده ارائه شد بازگو کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس امور آموزشی و تربیتی را که در کار تدوین سند 2030 یونسکو مشارکت داشته جویا شده است. سعید پیوندی در پاریس.
بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد سند 2030 یونسکو که ایشون به هر حال برخورد خیلی انتقادآمیزی به نحوه برخورد دولت داشتن و این خودش تبدیل شد به یک موضوع تبلیغاتی در انتخابات، ابعاد مختلف اتفاقاتی که در چند ماه گذشته پیرامون این سند در ایران افتاده به تدریج باز شده و صحبت‌های آقای لاریجانی در حقیقت نشون میده که در این مورد دولت برخلاف اون چیزی که آقای خامنه ای و خیلی از کسانی که بعد از او رشته سخن رو به دست گرفتن که از دولت و آقای روحانی انتقاد بکنن، در حقیقت موضوعیت نداره، برای اینکه در ایران در حقیقت یه نوع اختشاش قانونگذاری در زمینه آموزش وجود داره، برای اینکه در کنار دولت ما شورای انقلاب فرهنگی رو داریم که از یه قدرت معین نظارت و قانونگذاری برخورداره و مجلس. در حقیقت اونچه که آقای لاریجانی میگه اینه که در شکل دولت کارشو انجام داده و مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی باید وارد موضوع محتوای این سند بشن.
آقای پیوندی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته این موضوع رو به هیئت تطبیق مصوبات فرستاده و با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها اشکال قانونی نداره، محتوا رو بحث دیگری دونسته که نیاز داره شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات اون رو بررسی کنن. یعنی آیا اشاره رئیس مجلس اینه که کلیات تصویب شده و جزئیاته که باید مورد بررسی قرار بگیره؟
نه اصلا، من فکر میکنم که در حقیقت ایران یک سند دیگه ای داره که همون تحول بنیادی نظام آموزشه که در سالهای پیش تصویب شده و قرار بوده اجرا بشه و سند یونسکو یک موضوع جدیدیه. دولت در حقیقت این سند را به کارگروه هایی فرستاده که بررسی بکنن و نحوه احتمالی اجراش مورد بررسی قرار بدن و قاعدتا نتیجه کار این گروه های کار میبایست یه مصوبات جدیدی بود که دولت میبایست به شورای انقلاب فرهنگی و بعد به مجلس ارائه میداد برای اینکه اونها بتونن این را تبدیل به در واقع قانون آموزشی در ایران بکنن. ولی از اونجایی که ما در وسط این پروسه بودیم، در این روند بودیم و دولت هنوز نتیجه این بررسی اعلام نکرده بود، اینه که از نظر شکلی آقای لاریجانی گفته به دولت اشکالی وارد نیست، ولی این بحث در مورد محتوای سند کماکان بازه، برای اینکه طبق قوانین ایران هم مجلس و هم شورای انقلاب فرهنگی حق دخالت مستقیم در چنین مواردی دارن زمانی که بخواد چیزی در مورد آموزش ایران به خصوص در بُعد کلی نظام آموزش ایران تصویب بشه.
محدودیت‌های تحصیلی و آموزشی در بخش‌های گوناگونی از جامعه ایران همواره مورد نقد و بررسی قرار داشته، از بزرگترین بخش در حوزه دختران و زنان تا اقلیت‌های مانند بهائیان، دراویش و غیره. شما آقای پیوندی که در کار تدوین سند 2030 سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو همکاری داشتین، فکر می‌کنین اصلا جمهوری اسلامی می‌تونه مفاد رهنمودهای آموزشی ملل متحد رو اجرا کنه؟
نه، به نظر من نظام آموزشی ایران به خصوص اون چی که مربوط به گفتمان عمومی آموزش و محتوای کتاب‌های درسی میشه در همون مواردی که اتفاقا شما اشاره کردین دارای فاصله خیلی زیادی با این سند هست، برای اینکه گفتمان کتاب‌های درسی و نظام آموزش ایران شیعه محور است و این فقط شامل آموزش دینی نمیشه و بقیه کتاب‌های درسی مثل کتاب‌های فارسی، کتاب‌های علوم اجتماعی، تعلیمات اجتماعی، تاریخ و تمام این کتاب‌هایی که به نحوی با مسائل اجتماعی سر و کار دارن همین دیدگاه شیعه محور وجود داره. در نتیجه در عمل یک خوانشی بر پایه دین شیعه از همه مسائل دنیا وجود داره که کسانی که با این خوانش همراه نباشند، حالا چه متعلق به یه دین دیگه باشند چه متعلق به یه نوع دینداری دیگه باشند، اینها در عمل در حقیقت در این نظام جایی ندارن و حاشیه‌ای میشن و یه نوع خشونت نمادین در مورد اونها اجرا میشه. به خاطر همین هم هست که در این حوزه من فکر میکنم که نظام آموزش ایران بدون یک تغییر پایه‌ای و یک خانه تکانی اساسی نمیتونه به طرف سند بره و بررسی محتوایی سند 2030 اگر به طور واقعی در این اتفاق افتاده به نظر من باید همراه باشه با بازخوانی همه تحقیقاتی که در 30 سال گذشته در مورد نظام آموزشی ایران و مشکلاتش و آسیب‌هاش انجام شده و یک بازنگری کلی به اون چیزی که در ایران در 20 سال گذشته حول مسئله آموزش گذشته، برای اینکه احتمالاً شاید پرونده آموزش یه روزی در ایران واشه، اتفاقی که متأسفانه در 30 سال گذشته هیچ وقت نیفتاده.
سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و تربیتی. محمد جواد لاریجانی، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، پخش دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان از تلویزیون را خلاف موازین شرعی تلاوت دانسته است. وی این اظهارات را در پاسخ به نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پخش دوباره دعای ربنا شجریان در ایام ماه رمضان داده است. پخش این مناجات از سال 1388 در ماه رمضان از صدا و سیما ممنوع شده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این دعای معروف ربنا با صدای محمد رضا شجریان است. مناجاتی که حدود 30 سال با تار و پود ایام ماه رمضان در ایران گره خورده بود. نوای آن پیام رسان لحظات آغازین پیش از افطار میلیون ها روزه‌دار در ایران بود. از سال 1388 پخش این دعای معروف در ماه رمضان از صدا و سیمای ایران ممنوع شد. این ممنوعیت در پی نامه اعتراض‌آمیز محمد رضا شجریان به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما انجام گرفت. آقای شجریان در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت از این سازمان خواست تا هیچ یک از آثار او از این رسانه پخش نشود، اگرچه گفته شده که آقای شجریان در نامه خود تنها پخش دعای ربنا را از صدا و سیما استثناء کرده بود. با این حال 8 سالی است که این مناجات از صدا و سیما پخش نمی شود و به مناقشه میان حامیان و منتقدان او حتی در سطح بالای سیاسی تبدیل شده است. هفته گذشته روزنامه دولتی ایران گزارش داد که رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد به طور رسمی در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواستار پخش دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان در ایام ماه رمضان شده است. با اینکه مسئولان صدا و سیما هنوز به طور رسمی به این درخواست واکنشی نشان نداده اند، اما روز یکشنبه محمد جواد لاریجانی عضو شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان از تلویزیون را خلاف موازین شرعی تلاوت عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جواد لاریجانی در واکنش به این درخواست گفته است که موضوع دفاع از آقای شجریان به یک مناقشه سیاسی تبدیل شده و از این رو در تلاوت دعای ربنا توجه به آیت تحت شعاع قرار می گیرد و این امر به گفته او خلاف موازین شرعی تلاوت است. همزمان حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی در واکنشی انتقادی به این اظهارات روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تخصص قرآنی آقای لاریجانی را در این رابطه زیر سوال برد و از اظهارات او به شدت انتقاد کرد. محسن کدیور نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا چگیده گزاره فقهی مطرح شده از سوی محمد جواد لاریجانی درباره دعای ربنای شجریان را این گونه بیان می‌کند.
ایشون با الفاظ بازی کردند. خلاصه جواب آقای محمد جواد لاریجانی اینه که وقتی که این مناجات پخش بشه، مردم به جای توجه به آیات قرآن و مناجات به مقارنات اون توجه میکنن و اون مقارنات یعنی مطالبی که متن مسئله نیست، حاشیه‌اش هست. ایشون دو حاشیه رو ذکر کردن، یکی حاشیه سیاسی و دیگری زیباخوانی که ایشون به عنوان ساختار موسیقیایی و ملحون ازش نام بردن. یعنی مردم وقتی که به این مناجات گوش میکنن، به جای اینکه توجه به مفاد آیات باهرات یعنی آیات قرآن داشته باشند، متوجه سوابق سیاسی خواننده میشوند یا اینکه تحت شعاع زیباخوانی ایشون قرار میگیره. این خلاصه این جواب مغلقی که ایشون دادن.
آقای کدیور در ارزیابی شخصیش درباره آنچه که محمد جواد لاریجانی در خصوص دعای ربنای شجریان مطرح کرده معتقد است:
هر فردی فی‌الواقع یک پیشنه سیاسی داره. چطور وقتی شما کنار امیر تتلو می نشستید این مقارنات سیاسی براتون مطرح نبود، اما وقتی که شجریان که استاد موسیقی ایران هست این رو می خواند و مواضعی هم گرفته در کنار مردم ایستاده، این مناقشه سیاسی دارد. این اولا. اما در مورد اون نکته که ایشون اشاره کردن که وقتی که آیات قرآن یا مناجات به شیوه ملحون، یعنی با در لحن و دستگاه موسیقی و امثال هم خونده بشه، به بیان ساده تر زیبا خونده شود، این اشکال شرعی دارد. فکر میکنم آقای لاریجانی مطلقاً در این زمینه صلاحیت اظهار نظر هم نداشته باشه. کدام فقیه همچه چیزی گفته؟ کدام فقیه این رو حرام دانسته؟ ایشون میگه نهایتش برخی فقیهان تلاوت آیات قرآن رو در دستگاه های هنری موسیقیایی مورد شبهه قرار دادن، یعنی حتی حرام هم ندانستن. به فتوای آقای خمینی صریحا وقتی ازش در مورد موسیقی شبهناک سوال کردند گفت جایز است، یعنی اگر محتوا مشکلی نداشته باشه، مثلا آیات قرآن باشه، اشعار عرفانی باشه، این در هر دستگاهی هم خونده بشه بلا مانع است.
در جریان تبلیغات و مناظره های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، مسئله منع پخش دعای ربنای آقای شجریان از صدا و سیما چندین بار از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شد.
ما یک هنرمند داریم، از اینکه دعای ماه رمضونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم. یه ربنایی که مردم علاقه‌مندن ما پخش نمیکنیم، اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم؟
از سوی دیگر محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری در جلسه علنی صبح مجلس از درخواست پخش دعای ربنا از سوی دولت انتقاد کرد و گفت که در شأن هیئت دولت نیست که به گفته او در این گونه مسائل ورود کند. دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان در تیر ماه 1358 ضبط شد و حدود 30 سال جزو برنامه‌های اصلی رادیو و تلویزیون ایران در ماه رمضان بود. در 19 اردیبهشت ماه سال جاری اجرای این مناجات با صدای آقای شجریان از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان یک اثر ملی ثبت شد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 26 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در ادامه این مجله گسترش اعتیاد در میان خردسالان مناطق حاشیه نشین به گفته یک مسئول ارشد سازمان بهزیستی کشور، خبرهای ورزشی و همچنین برندگان 70 فستیوال بین المللی فیلم کن در گزارش مستقیم در تماس با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن. اما پیش از آن تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید آن شورا سه‌شنبه 9 خرداد در مورد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اعلام نظر میکند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر تخلفات صورت گرفته در انتخابات را مهندسی شده توصیف کرد و تصریح نمود اگر به این تخلفات رسیدگی نشود اعتماد مردم به گفته وی آسیب می‌بیند. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی می‌گوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی ترکیه است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی به مناسبت شروع ماه رمضان رهبران عربستان سعودی را نادان خواند. او گفت که آنها فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می توانند به توصیف وی صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند. محمد جواد لاریجانی عضو شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جواب به وزیر ارشاد اسلامی اظهار داشت دعای ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با شیخ تمیم حمد آل ثانی امیر قطر ضمن تاکید بر حل مشکلات منطقه‌ای فرقه‌گرایی را از آفت‌های بزرگ و برهمزننده امنیت منطقه دانست. فرد مظنون به تیراندازی و کشتن 8 تن در ایالت میسیسیپی آمریکا دستگیر شد. و صاحب اوریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی را تحریک‌آمیز خواند. رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور میگوید اعتیاد در میان خردسالان در مناطق حاشیه نشین وسعت یافته است. مجید رضازاده به خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشته هر کجا حاشیه نشینی وسعت یابد به همان اندازه نیز اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان گسترش می‌یابد. رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفته از حاشیه نشینان در معرض آسیب‌های اجتماعی بالایی قرار دارند. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد این آسیب‌های اجتماعی و در صدر آنها اعتیاد را چنین توصیف می‌کند.
پدیده حاشیه نشینی یک مجموعه پیامدهای بسیار زمخت و نگران کننده داره. یکیش گسترش فقر و بیسوادی و عدم بهداشت، سوء تغذیه، و یکی از حوزه‌های بسیار مهمش مسئله گسترش اعتیاد و بزهکاری هست. اعتیاد ابزاری میشه برای اینکه یک مرهمی بر درد خودشون بدونن برای کسانی که بسیار فقیرن. خب یک چرخه بسیار منفی میشه، یعنی مجبور میشه در میان این توده‌های فقیر حاشیه‌نشین تن فروشی، دزدی و روش‌هایی برای اینکه حتی بتونن این مواد مخدر رو تهیه بکنن. در همه جای دنیا و از جمله در ایران مسئله گسترش حاشیه‌نشینی به گسترش اعتیاد منجر میشه و در خانواده‌هایی که بچه‌ها از ابتدا با اعتیاد پدر و مادر روبرو میشن، رویکرد به اعتیاد به یک هنجار این کودکان تبدیل میشه. بنابراین عجیب نیستش که در مناطق حاشیه‌نشین کودکان حاشیه‌نشین یکی از گروه‌های اصلی هستن که تومی و این
آقای درویشپور، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایلنا گفته که اکنون دیگر کسی نمیتواند منکر اعتیاد دانش آموزان باشه و این موضوع بسیار آشکار است و دانش آموزان معتاد پذیرفته شده اند. او همزمان اشاره کرده به اینکه برخی از دانش آموزان از داروهای اعتیادآور استفاده میکنند برای اینکه بتونن بیشتر درس بخونن و بیشتر تمرکز داشته باشن روی موضوعات درسیشون. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اصولا اعتیاد رو که جرم نمیشه تلقی کرد، سوداگری بر سر مواد مخدر رو میشه و باید جرم تلقی کرد و باهاش مبارزه پیگیری کرد، اما قربانی و آسیب اجتماعی رو که نمیشه مجرم تلقی کرد. طرد گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی هرگز به بهبود اونها یاری نمیرسونه، برعکس نوعی دوزخیان روی زمین میشن، محکومن تا ابد در این موقعیت اعتیاد و بزهکاری و موندوشواری‌ها به سر ببرن. اینکه آیا در ایران چقدر پذیرفتن دانش آموزان معتاد ناشی از یک رویکرد انسانی است و از دریافتن مسئولین که بهتره که این افراد در مدارس حضور پیدا کنند تا شانسی برای بهبود موقعیتشون وجود داشته باشه، آیا این دلیلش یا آیا دلیلش اینه که احساس میکنن کلن در مبارزه با اعتیاد شکست خوردن و اعتیاد چنان فراگیر شده که اصلا هیچ امکان طرد و حذفش نیست؟ بر من روشن نیست که انگیزه اصلی مسئولین حکومت کدامه، اما حضور دانش آموزان معتاد در مدارس نباید به معنای بی‌اعتنایی به پدیده اعتیاد باشه، اما همزمان باید این نظارت فعال در مدارس بر سر این کودکان معتاد وجود داشته باشه. اما به نظر من این افراد رو اخراج نباید کرد از مدارس و این به معنای عادی سازی اعتیاد نیست، بلکه به معنای پذیرفتن اینکه این افراد هم انسانن و باید با مشارکت در اجتماع شانس بهبودیشون رو فراهم کرد، نه از طریق حذف و طردشون.
آقای درویشپور، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی همچنین گفته که به دلایلی نمیشه کودکان و نوجوانان رو در مراکزی که بزرگسالان مستقر هستند قرار داد. برای همین یک جور مدل اقامتی مرکز درمان و توانبخشی برای کودکان و نوجوانان در زاهدان 2 ساله که راه اندازی شده و از همین دست مراکز قراره در استانهای البرز، خراسان شمالی و تهران تأسیس بشه و گفته که بعد از پایان درمان کودکان به خانواده هاشون باز میگردن. او همزمان اما گفته که نباید این موضوع را نادیده بگیریم که عامل 90% گرایش نوجوانان به اعتیاد وضعیت نامناسب خانواده هاست. پس با این حساب آقای درویشپور چه باید کرد؟
ببینید اگر از منظر حقوق کودک نخست هست، از اون منظر نگاه بکنیم، حضور این افراد در مراکزی که بزرگسالان هم هستن تنها میتونه به گسترش بهره برداری های بزرگسالان معتاد از کودکان منجر بشه و اصلا به نوعی آسیب پذیری این کودکان رو بیشتر بکنه. بنابراین مراکز درمانی کودکان معتاد هر چه بیشتر اینها باید گسترش پیدا بکنه. جامعه، دولت، مسئولین باید هزینه کنن برای اینکه این کودکان بتونن از حد اکثر امکانات درمانی برخوردار بشن. اما اینکه این افراد بعد از گذراندن دوره کوتاه درمانی به خانواده‌شون بازگردن، به نظر من این یه مسئله جدی است. این نکته از این نظر اهمیت داره که اگر قرار این کودکان باز درمانی بشن و دوباره برگردن در خانواده‌ای که اعتیاد سراپای خانواده‌ها رو گرفته و خطر دوباره بازگشت به اعتیاد و تکرار این چرخه معیوب وجود داشته باشه، خب این نقض غرض هست. بنابراین به استنباط من، یک، باید تلاش کرد هنگام درمان کودکان معتاد به درمان والدین معتاد این کودکان هم اندیشید. ثانیاً در یک امر کلانتر باید اینو گفت که کودکان حتی اگر والدینشون با مشکل اعتیاد شدیداً دست و پنجه نرم میکنن، باید جامعه به عهده بگیره که کودکان رو تا دوره‌ای که به سن قانونی برسن باید هزینه و نگهداری رو دولت و جامعه به عهده بگیره، بدون اینکه ارتباط اینها رو با والدینشون قطع بکنه. ولی با این مداخله و حضور موثرتر جامعه، امکانی که این بچه‌ها دوباره بازگشت پیدا بکنن به اون اعتیاد به مراتب کمتر میشه. سوم و کلانتر اینه که سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی برای کودکان بسیار مهمه، اما تا زمانی که مشکلاتی نظیر فقر، حاشیه‌نشینی، بی‌سوادی و فحشا در جامعه در ابعاد میلیونی جریان داره، نمیتونیم صرفاً با تمرکز رو مراکز درمانی مشکل رو حل کنیم، بلکه باید به فکر پیشگیری هم بود. پیشگیری هم محال جز از طریق اشتغال، آموزش، بالا بردن سطح استاندارد زندگی مقاماتی که حقوق شهروندان رو جدا به رسمیت نمیشناسن. من چندان امیدی نمیبینم که بدون یک سرمایه گذاری کلان شرایط اعتیاد، فقر و آسیب‌های اجتماعی که کودکان باش روبرو هستن تغییر پیدا بکنه و موقعیت بهتری ایجاد بشه.
مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان اوین تحمل حبس میکند، در پی خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل و بستری شده است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی روز یکشنبه به دلیل عدم توقف خونریزی به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت قرار گرفت. نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. پزشکان متخصص معتقدند که این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌توانند جان بیمار را به خطر بیندازند. از همین رو پزشکان ادامه زندان را برای نرگس محمدی خطرناک می‌دانند. خانم محمدی هم اکنون حبس 10 ساله‌ای را تحمل می‌کند از بابت آخرین پرونده خود در زندان اوین که همچنان در حبس است. حکم جدید زندان خانم نرگس محمدی با پایان یافتن حکم زندان قبلی وی که در تاریخ 24 اسفند سال 1395 به پایان رسید، بلافاصله از تاریخ 25 اسفند 96 اجرا شد. نرگس محمدی در پرونده‌ای که در سال 1389 برایش تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس محکوم شد. او که در مرداد ماه سال 1391 برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده جدید بازداشت و در دادگاهی دیگر به 16 سال حبس محکوم شد که بر اساس اعمال ماده 134 10 سال از این حکم زندان اجرا می شود و خانم محمدی همچنان در حبس جمهوری اسلامی است. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. ساعت 38 دقیقه پس از نیمه شب ایران. 70مین دوره فستیوال بین المللی فیلم کن جوایز خود را اعطا کرد و البته گل سرسبد این جوایز نخل طلایش هست که در گفتگو با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن خواهیم دید که این جوایز نصیب چه فیلمسازانی شده، به ویژه نخل طلایی کن، جایزه ارزشمند این فستیوال معتبر بین المللی. بابک غفوری آذر در کن همراه ماست. آقای غفوری آذر، بالاخره نخل طلایی به کدام فیلم رسید و از برندگان دیگر بگویید.
نقل طلایی 70مین دوره جشنواره فیلم کن به فیلم سوئدی میدان ساخته روبن اوستلوند رسید. فیلمی با مضمونی در حجم دنیای معاصر هنر و همینطور مناسبات امروز زندگی پیشرفته. فیلمی که در روزهای ابتدایی جشنواره فیلم کن هم به نمایش در اومده بود و تونسته بود نظرها رو جلب بکنه، اما کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که در حضور رقیبان دیگری نخل طلا به این فیلم داده باشه. هم هرچند گفته میشد که احتمالاً این فیلم مراسم اختتامیه رو دست خالی ترک نمیکنه، اما هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم کن به رهبری پدرو آلمودوار فیلمساز شناخته شده اسپانیایی این فیلم رو در مقایسه با رقیبان دیگرش ترجیح دادن و به این ترتیب فیلمسازی که 3 سال پیش در همین جشنواره فیلم کن تونسته بود جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را بگیره، به فاصله 3 سال حالا به جایزه اصلی این جشنواره نخل طلا میرسه. جایزه که 3 سال پیش آقای اوسلون گرفته بود امسال به یک فیلم ایرانی رسید، فیلم لرد ساخته محمد رسولوف که دیروز موفق شد جایزه بهترین فیلم نوعی نگاه رو بگیره و حالا اهمیت این جایزه نوعی نگاه هم به این ترتیب تا حدودی نشون داده میشه که برندگانش معمولا از مدعیان سال آینده جشنواره فیلم کن هستن. اما امشب در مراسمی که با اجرای مونیکا بلوچی و در حضور سینماگران حاضر در این دوره جشنواره فیلم کن و هیئت داوران این دوره برگزار شد، علاوه بر فیلم میدان جایزه مهم دیگر جشنواره فیلم کن، جایزه بزرگ ویژه هیئت داوران به فیلم فرانسوی 120 ضربان در دقیقه ساخته روبن کامپلو از فرانسه رسید که نمایشش هم در جشنواره فیلم کن خیلی با استقبال منتقدان کشور میزبان روبرو شده بود و پیش بینی میشد که احتمالاً در مراسم اختتامیه بتونه به جایزه برسه. در واقع جایزه دوم امشب رو این فیلم گرفت. از دیگر فیلم های موفق امشب باید به فیلم بریتانیایی هرگز اینجا نبودی اشاره کنیم که یوآکین فونیکس بازیگر نقش اولش موفق شد جایزه بهترین بازیگر مرد رو بگیره و همچنین کارگردانش که فیلمنامه این فیلم رو هم نوشته بود خانم لین رمزی به طور مشترک با یورگوس لانتیموس جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و به این ترتیب 2 جایزه گرفت، اتفاقی که سال گذشته برای فیلم فروشنده از ایران افتاده بود که اونجا هم آقای اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفته بود و جایزه بهترین بازیگر مرد هم اتفاقا به فیلم فروشنده برای شهاب حسینی رسید. به نوعی اون جوایز کاملا تکرار شد و یه فیلمی که جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت حالا جایزه بهترین بازیگر مرد هم گرفت در سال در این دوره جشنواره کن. جایزه بهترین بازیگر زن هم به دان کروگر بازیگر آلمانی رسید که در فیلم در محو شدگی ساخته فاتح هاکین فیلمساز شناخته شده ترک تبار مقیم آلمان بازی قابل توجهی رو ارائه داده بود. از دیگر جوایز مهم امشب هم جایزه بهترین کارگردان بود که خانم سوفیا کوپولا با فیلم فریب خورده گرفت که البته خودش در مراسم حاضر نبود و پیامی از ایشون خونده شد. یک اتفاق دیگری که امسال بی سابقه بود اهدای جایزه‌ای به مناسبت 70مین دوره جشنواره فیلم کن بود که به نوعی برای همه غیر مترقبه بود، چون این جایزه در فهرست جوایز جشنواره فیلم کن نیست و ظاهرا به تصمیم آقای آلمودوار رئیس هیئت داوران اهدا شد و برندش هم خانم نیکول کیدمن بود، بازیگری که امسال با داشتن 4 فیلم، البته 3 فیلم و 1 سریال، به نوعی ستاره اصلی این دوره جشنواره فیلم کن بود و برخی رسانه ها حتی ملکه امسال جشنواره کن به او لقب داده بودن و به این ترتیب با یه اهدای جایزه به نوعی افتخاری هم کاملا تقدیر امسال جشنواره فیلم کن از خانم کیدمن کامل شد.
خب از کارکرد، از موفقیت سینمای ایران اگه بخوای جمع‌بندی بکنی در این 70مین دوره فستیوال کن چی میتونی بگی؟
پیش از شروع جشنواره نبود فیلمی از سینما ایران در بخش رقابتی اصلی خیلی مطرح شد و به نوعی بعد از موفقیت چشمگیری که سال گذشته فیلم فروشنده در بخش مسابقه داشت، خیلی ها نبود یک فیلم از سینما ایران در بخش مسابقه رو به نوعی نشون دهنده تا حدودی عقبگرد سینما ایران میدونست. اما اتفاقاتی که در دیروز و روز قبل از اون افتاد با دو جایزه که سایر فیلم‌های ایرانی حاضر در بخش‌های دیگر جشنواره گرفتن، به نوعی اون نظر رد شد و نشون داده شد که همچنان سینما ایران از جمله سینماهای صاحب سبک در دنیا و مدعیان همچنان کسب جوایز سینمایی است. جایزه بهترین فیلم نوعی نگاه که فیلم لرد گرفت، اشاره کردم در صحبت‌های ابتداییم که جایزه بسیار مهمی میست، همین برنده امشب نخل طلا 3 سال پیش همین جایزه رو با فیلم قبلیش گرفته بود. امشب هم یک فیلم کوتاه ایرانی در بخش فیلم‌های کوتاه داشت رقابت میکرد با 8 مدعی دیگر که البته نخل طلای بهترین فیلم کوتاه رو به رقیب چینیش باخت. اگر اون جایزه هم داده میشد به سینما ایران میشد گفت که کاملا عملکرد خوبی داشت سینما ایران در این دوره. اما با جایزه فیلم لرد و جایزه‌ای که فیلم کوتاه حیوان در بخش سینه فونداسیون گرفت و کسب 2 جایزه برای سینما ایران، این دوره رو در مجموع دوره قابل قبولی میکنه با توجه به اینکه امسال سینما ایران فیلم رسمی در بخش رسمی رقابتی نداشت. البته فیلم 24 فریمی آقای عباس کیارستمی جزء برنامه‌های گرامی داشته 70مین دوره بود که در بخش رسمی جشنواره به صورت غیر رقابتی نمایش داده شد.
سپاسگزاریم. بابک غفوری آذر بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به فستیوال بین المللی فیلم کن، روتن سکوئر مربع یا جعبه، ساخته روبین استلوند از سوئد، برنده نخل طلای 70مین دوره فستیوال بین المللی فیلم کن. و ما از دنیای هنر به عرصه ورزش، جودوکاران ایران بر سکوی 3 آسیا ایستادند بدون طلا. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی جودوی ایران با کسب عنوان 3 به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. در آخرین روز پیکارهای جودوی قهرمانی آسیا در هنگ کنگ روز یکشنبه، تیم ایران در بخش تیمی با کسب 3 برابر پاکستان، چین و قزاقستان و تحمل 1 مقابل ژاپن در سکوی 3 ایستاد و نشان برنز گرفت. جودوکاران ملی پوش ایران در بخش انفرادی هم دستشان از کسب نشان طلا کوتاه ماند و فقط 2 کسب کردند. برنامه کامل مسابقات مقدماتی لیگ جهانی والیبال در سال 2017 اعلام شد که طی آن تیم ملی والیبال ایران اولین دیدار خود را روز 12 خرداد با تیم ملی ایتالیا برگزار خواهد کرد. هفته اول این بازی‌ها در پیزای ایتالیا برگزار می‌شود و ایران به غیر از میزبان به ترتیب روزهای 13 و 14 خرداد با برزیل و لهستان هم مسابقه خواهد داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بازی با ازبکستان را فینال جام جهانی توصیف کرده است. تیم‌های ایران و ازبکستان در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز 22 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند و با توجه به صدرنشینی ایران در جدول گروه آی آسیا، ایران در صورت پیروزی به جام جهانی صعود خواهد کرد. مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان در کره جنوبی روز یکشنبه به پایان رسید و چهره 16 تیم صعود کننده به دور 1/8 نهایی شناخته شد. تیم فوتبال جوانان ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که با کسب 1 برابر کاستاریکا و 2 مقابل زامبیا و پرتغال حذف شد. 2 ایران در 2 آخر در حالی رقم خورد که ایران در ابتدا از حریف پیش بود، اما در پایان 90 دقیقه با شکست از میدان خارج شد. حذف تیم فوتبال جوانان ایران باعث انتقاد کارشناسان فوتبال در این کشور شده است. و یک فوتبالیست جوان کرمانی به دلیل مصدومیت شدید هنگام بازی فوتبال سالونی درگذشت. به نوشته خبرگزاری های داخلی نام این فوتبالیست 28 ساله وحید باقی‌گلی است که سابقه بازی در همه رده های سنی در باشگاه مس کرمان را در کارنامه دارد. وی هفته گذشته حین بازی فوتبال در سالن در شهر کرمان دچار شکستگی گردن شد و به کما رفت. به نوشته سایت جام جم وحید باقی‌گلی بعد از چند روز در بیمارستان درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 49 دقیقه پس از نیمه شب ایران اشاره میکنیم که به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی نایب رئیس این کانون که در زندان اوین در حبس بوده، در پی خونریزی شدید از زندان به بیمارستان منتقل و بستری شده است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی روز یک شنبه به دلیل عدم توقف خونریزی به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت قرار گرفت. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان است.
صدای دیگر،
صدای زنان.
با من رویا کرمی مرشد همراه باشید تا این بار نگاهی متفاوت بیندازیم به حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. هفته‌ای که گذشت خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و حتی تلگرام و توییتر پر بود از آمار و ارقامی در مورد حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. اینکه 18,000 زن در برابر 269,000 مرد به میدان رقابت وارد شدند و بیش از 6,000 زن در شهرها و مابقی، یعنی حدود 11,000 زن نیز در روستاها در این مبارزه نفسگیر شرکت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، دوستان و سیستان و بلوچستان با آمار 415 زن راه یافته به شوراهای شهر و روستا در صدر جدول مشارکت زنان قرار دارند. شورای شهر تهران هم رکوردهای پیشین خود را شکسته و این بار با انتخاب 6 زن با وجود کاهش تعداد اعضای شورای شهر، دو برابر صندلی‌های شورای چهارم را در اختیار زنان قرار داده است. فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان در تهران، می‌گوید که زنان به میدان آمدند تا حقوقشان را کسب کنند.
چون نمیتوانید زنان رو به عرصه جامعه بیاورید و اینها نیمی از بار این جامعه رو بر دوششون باشه، اون وقت حق و حقوق و تغییر وضعیت و مناسبات که میرسه اونها رو بخواهید در یک شرایط سنتی و بسته نگه دارید. علل خصوص در این دوره فعالان زن نقش زیادی هم در ریکار آوردن دولت آقای روحانی شدن، هم در ریکار آوردن شوراهای شهری که بتونن در حق زنان به شهر نقش کلیدی داشته باشن. چرا اینقدر تلاش شد که در شورای شهر تهران امسال 6 عضو شورای شهر تهران اضافه میشه؟ به خاطر اینکه زنها دارای مطالباتی هستند، هم در عرصه کلام سیاسی هم در عرصه شهرها، خواستار برقراری مناسبات عادلانه تری نسبت به حقوق خودشون هستند.
حضور پرتعداد زنان در شوراها تنها اتفاق این دوره نبود. در شهرهای اردبیل، شهر کرد و بندرعباس زنان نفرات اولی بودند که با بالاترین رأی به شوراهای شهر راه یافتند. در مشهد رتبه دوم و سوم زنان اختصاص پیدا کرد و در شیراز و یزد هم رتبه دوم را زنان کسب کردند. در قزوین نیز 3 زن توانستند به شورای شهر راه پیدا کنند. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد حضور پرتعداد زنان در شوراهای شهر میگوید:
به نظر من در این انتخابات با سیاسی تر شدن فضای جامعه، 3 گروهی که بیش از همه آسیب دیدن در جامعه در این انتخابات خیلی گسترده شرکت کردن. وقتی به آمارها نگاه میکنیم، یکی اقلیت‌های مذهبی هستند، یکی جوانانند، یکی گروه زنانی که از همه گروه‌های دیگر بیشتر تحت فشار است. یعنی وقتی تو جامعه شما میبینید که به حال به دلیل ایدئولوژی رسمی زنستیز بنیادگرایان اسلامی، زنان روز به روز بیشتر با چالش‌های گوناگون روبرو میشن در زندگی شهریشون، در حقوق فردیشون، در تحصیلاتشون، در اشتغالشون و غیره، استفاده از روزنه انتخابات به دو گونه باعث شد که به نظر من زنان بسیار گسترده‌تر شرکت کنن. یکی اینکه از کارزار انتخاباتی استفاده کنن برای طرح خاصای مطالبه محور در مورد حقوق زنان، یکی دیگر در زمینه شورای شهر و روستا اگر مثلا در انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه زنان بتونن کاندید بشن این امکانی وجود نداره، در شوراها با اینکه هنوز به شدت مردان است، ساخت جامعه، ساخت انتخابات و حتی کاندیداها، با این همه زنان از این فرصت استفاده کردن برای اینکه به عنوان گروهی که ببینن اگر خانه نشین باشن، تماشاچی باشن، اینکه کمک به بهبود موقعیتشون نمیکنه. از این نظر به نظرم این حضور فعالانه تر یک نوع حرکت جمعی ناخودآگاه یا آگاهانه حساب شده بود برای اینکه بتونن فناتیسم اسلامی رو در این زمینه به عقب برانن.
اما نگاهی کنیم به تجربه زنانی که پیش از این رأی اول شورای شهرشان را به دست آورده بودند. صدایی که شنیدی دعوایی در شورای شهر اهواز بود، شورایی که سال 92 زیبا صالح‌پور با بیش از 35,000 رأی وارد آن شد. اما او گفته که به عنوان قدیمی ترین عضو شورای شهر اهواز شنیده است که بعضی از آقایان میگفتند برای ما کسر شأن دارد یک زن رئیس شورای شهر شود. همین دیدگاه سبب شده تا او دو دوره کاندیدای ریاست شورای شهر اهواز شود و هیچگاه به آن دست نیابد. صدقه بسمقی، عضو دوره اول شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد تلاش زنان برای کسب جایگاهشان میگوید:
از مشروطه تا حالا زنان دارن تلاش میکنن. وضعیت کمی بهتر از گذشته شده، اما واقعیت اینه که هنوز ما راه درازی داریم که حتی اصلاح طلبان، کسانی که ما فکر میکنیم روشن فکرن، کسانی که تحصیل کردن، حتی کسانی که آرزوشون اینه که اصلاحاتی در کشور شروع بشه، انجام بشه، به مسئله زنان و حقوق زنان که میرسن خیلی ضعف دارن. یعنی هنوز آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان، شخصیت زنان و جایگاه زنان در کشور ما بسیار پایینه. من معتقدم اونقدری که زنان ما رشد فکری پیدا کردن و جلو رفتن، مردان ما رشد نکردن، به خصوص نسبت به حقوق زنان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که این هفته به موضوع حضور زنان در شوراهای شهر و روستا می‌پردازد. در حالی که بحث و گفتگو در مورد زنان راه یافته به شوراهای شهر ادامه دارد، نگاهی به آماری که خبر آنلاین منتشر کرده نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد و در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورا کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان تعداد زنان در شوراهای شهر افزایش یافته است. همزمان گزارش‌هایی نیز از عملکرد زنان در 4 دوره شوراهای شهر منتشر شد. گزارش‌هایی که به نظر می‌رسد در کنار تجربه عملی مردم از شوراها نتایج جدید را رقم زده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده تامل اختیار و استاندار خوزستان در امور حقوق شهروندی با انتقاد از عملکرد شورای شهر اهواز در حوزه زنان نوشته است که از این شورا که 4 عضو آن زن بودند هیچ عملکردی در حوزه زنان ندیدیم. موضوعی که آسیه امینی فعال حقوق بشر ساکن نروژان را امری عادی می‌داند.
اولا که ما می‌دونیم الزاماً حضور همه زنان در حوزه‌های مختلف مدیریتی که بخشی از اون هم سیاسی هست به معنی اینکه اینها طرفدار حقوق زن هستن نیست، برای اینکه خواستگاه بسیاری از ما زنان هم همون جامعه استبداد زده تبعیض خواهی هست که ما اگر به این آگاهی برسیم قصد تغییرش رو داریم، اگر نه که صرف جنسیت تعیین کننده نیست برای ما. بنابراین من اعتقادم این هست تنها کاری که باید انجام بشه این هست که این پرسشگری ایجاد بشه و این تغییر و این تغییرخواهی به طور مرتب گوشزد بشه، مطرح بشه و جامعه مدنی راه درست‌تر تغییرات مثل طلبانه اجتماعی به اینها گوشزد بکنه و نشون بده. راه دیگه‌ای وجود نداره.
حکایت روستاها اما حکایت دیگری است. زهرا روستا، گزارشگر روزنامه اعتماد، در گزارشی که از سیستان و بلوچستان تهیه کرده نوشته است که رقابت‌های طایفه‌ای و تلاش برای نگه داشتن اختیارات شورا در خانواده تا نداشت تن کارت پایان خدمت سربازی مردان در روستاهای دورافتاده زنان را وادار می‌کند به جای مردان ثبت نام کنند. به نوشته این روزنامه، یارکشی‌های قومی و قبیله‌ای نیز نقش پررنگی در ترغیب مردان به ثبت نام زنان در انتخابات دارد. به نوشته این گزارشگر، در یکی از روستاها مردی برای نگه داشتن قدرت شورا در خانواده خودش، هر دو همسرش را به ثبت نام در انتخابات شوراها تشویق کرده است. او همچنین از دختر دهیاری نوشته است که حضورش در سایه وجود پدری است که به جای او در جلسات شرکت می کند، برنامه های روستا را تنظیم می کند و از رفت آمد مستقل دخترش به شهر خودداری می کند. صدقه بسمقی می گوید وجود این نمونه ها نشان می دهد که راه طولانی و دشواری پیش روی ماست.
سنت ها در بسیاری از نقاط کشور ما همچنان وجود داره. زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردن. موانعی که در خانواده وجود داشته، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه. به هر حال زنان باید این موانع رو پشت سر بذارن و هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع حضور زنان در شوراهای شهر را همچنان پی خواهیم گرفت. میتونید این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم گوش کنید و برای ما پیام بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.